عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله الطاهرين. جهاد شهداء وفي شهداء و حضرت امام همی خود اشتگاه در حقوق در مادر و مادر الفاتحه تیم السلامات ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه والنسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فالنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. قد جاءكم من الله النور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام يخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. صدق الله العلي العظيم. یکی از دوستان پرسیده بود که این آیات قرآن که یه نقاط قطعی داره مشخصا معلومه که فعل رو تمام نمی کنن، حالا کسایی که با قرآن آشنان دیدن کثیراً این اتفاق می افته که جمله شرطیه رو میگه تمام نمی کنه، جزای شرط رو نمیگه، فعل رو نمیگه، باید با یه سری پرانتزهایی برای اینها رو جفت و جور کرد. تا آیا این پرانتز ها سلیقه‌ایه یا یعنی درست کردن این پرانتز ها، یا این قرآن به عنوان کلام واحد باید بشه این پرانتز ها رو جور کرد؟ گزینه دو سریه و این گزینه ها و اینجوری هست که این پرانتز ها رو خود قرآن شاهدی داره برای اینکه این قسمت قطع شدهش درست بشه. به عنوان مثال این سوره مبارکه نساء را اگر ببینید، آیه 155 صفحه 103 بعد که بسم الله الرحمن الرحیم شما نیستم بعد که فبما نقضوا ميثاقهم و کفرهم به آیات الله و قتلهم الانبیاء و غیر حق و قولهم قلوبنا غلف. یه از این موارد بیشماری است که تو قرآن هست. یکی از موارد این که فبما نقضوا ميثاقهم، میبینید که این شبیه همین آیه است که در سوره مبارکه مائده است. در حقیقت اینها شاهدهای جمع اینها و همه که فرما نقضه میثاق هم و کفر به آیات الله و قتل الانبیاء و غیر حق و این قولشون که گفتن قلوبنا غلف، بودن قلب ما قفل دیگه، ما نمیفهمیم. این همون لعنه ها به جمع قلوب هم قاسی هست، مدلشون هم از که این به لعنتش رو کرد. این در حقیقت مواردی که اینجوری هست باید بگردیم به عنوان آیات مثانی در قرآن بگردیم و ببینیم که کجا شبیه این رو گفتن. ما با اون شباهت ها میشه قسمت های ناتمام، مثلا به ظاهر ناتمامش و جملات ناتمام رو تمام کرد. خب یه مطلب تذکری صرفا. بله همه این تکر
تا آیه 160
میرسن اونجا نتیجه شد را میگه و عدد ما در کافی اون وعتدنا یک کارشون کردیم و به ما نقضم. بعد وعتدنا عذاب علیما، یک کارشون میکنیم وعتدنا. حتی بعضی جاها به ظاهر یعنی فقط تنها حکمتش این نیست که میخواد با جاهای دیگه پرشه. آیا آقا سوره نور رو من یه موقع نشون داده بودم کنم به تو، حالا بیارید بکر سوال کردید. بله مایسه پیدا کنم برای خود ما. سوره مبارکه نور آیه 10 رو ببینید، میشه صفحه 350. مثلا تو آیه دهش داره که انگار یه چیزی رو داره به صورت جمله جزای شرط داره مخفی نگه میداره، انگار داره که ولولا پلکه دیه ولولا فضل الله علیکم و رحمته، اگر فضل رحمت خدا بر شما نبود و ان الله تواب نکه. و این یکی، یعنی انگار نمیگه. آیه 20 رو ببینیم، ولولا فضل الله علیکم و رحمته و ان الله رؤوف رحیم، یعنی ای فضل رحمت خدا نبود و خدا، یعنی یادم میاد که انگار جمله تموم میشه یا جمله قطع میشه. بعد آیه 21 رو ببینید، یا ایها الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان و من یتبع خطوات الشیطان فانه یأمر بالفحشاء و المنکر ولولا فضل الله علیکم و رحمته ما زکا منکم من احد ابدا، اگر فضل و رحمت خدا بر شما نبود احدی از شما هدایت نمیشد. یعنی گویی نمیشه به عنوان دلیل تام، انگار گویی مثلا تو سوره داره آدم رو توی سیری پیش میبره که اگه فضل و رحمت خدا نبود همچنین آدم خب مثلا اینجوری و بعد این نبود چی مثلا همین بعد یه هایی مثلا میگه. ممکنه دلایلش مختلف باشه ولی به هر جهت اینجوری نیست که به صورت سلیقه‌ای توی قرآن این کسایی که قرآن بخونن اینو میبینن که خیلی زیاده از این جور عباراتی که یه هایی یه جا نقطه قطعی داره، فعلش تموم نمیشه، نمیدونم جزای شرط تموم نمیشه، اینها خیلی وقتا بیانات آزادیه که گاهی اوقات یکی از دلایلش تحمل وجوه مختلفه. یعنی شما آیات رو که هی با هم دیگه بررسی میکنید میبینید که مثلا شاید میخواسته وجوه مختلف رو به خودش بتونه بپذیره، واسه همین دقیقاً چیز کرده جزا رو تموم نکرده که شما با این آیه یه وجهی بپذیره با اون آیه یه وجه دیگری بپذیره. حالا اگه تو قرآن بتونید یه همچی کاری بکنی، این وجوه مختلفی که تو پیدا کردن اون جزای شرط ها مهمه در میاد. خیلی خوب، این از این نکته قرآنی که سوال شده بود دفعه قبل بعد از کلاس. ببینید در آیه 13 سوره مبارکه مائده که بحث کلن بحث میثاق میگه و بعد اخذ میثاق و شکستن میثاق ها و پیامد شکستن میثاق ها که عملا میخواد به میثاق ولایت از اون اول سوره این رو گرفته تا اون آخرم میخواد همینو بره، اینی که به واسطه نقض میثاقشون لعناهم، ما لعنتشون کردیم، جهنم قلوبهم قاسیه، ما قلبشون رو قسی قرار دادیم که عرض کردیم قلب قسی به معنای قلب بی عاطفه به این معنا نیست که ما الان استفاده میکنیم، مثلا میگیم طرف خیلی قسی القلبه، خیلی قسی القلبه یعنی گریه نمیکنه مثلا، یا مثلا اینجوری است که فرض فهمید که یه حیوانی رو مثلا راحت میکشه مثلا اینجوری، اینو میگیم مثلا الان قسی القلب. دستاتی که فضای بحث قساوت قلب رو که میایی تو آیات قرآن نگاه میکنید و نگاه کردیم یه بخشم نگاه میکنیم، این فضاییست که با طهارت قلب منافات داره، یعنی طرف قلب طاهری نداره، قلب قسی داره، قسی و قلبه یعنی که قلب طاهر نداره. بله ببینید بحث قساوت قلب داریم، مثلا یه هم میگن که ما جفت دموع، خب عشق خشک نمیشه الا لقسوت القلوب، مگه این که دل قسی شده باشه. بعدش ببینید و ما قست القلوب الا لکسرت الذنوب، یعنی قلب قسی قلبی است که از روی کثرت گناه قسی شده، یعنی گناه زیاد میکنه دلش قسی میشه، دلش قسی میشه اشکش در نمیاد، این اشک یه اشک معنویه که در میاد یا نمیاد، و این خب اشک همه در میاد تو در حقیقت مصیبت های چیزی، اصلا اشک معنوی هم نیست، این اشک خیلی مقدسی هم نیست، اون چیزی که خیلی مقدسه یه موقع عرض کنید تضرعه که هدف بعثت انبیاست، یعنی تضرع اون خاکساریه نه گریه کردن، خیلی وقتا ملازمه با گریه کردن هست منتها برای خالی کردن باد آدم. اصلا اومده ببینید این آیات بیارم که خیلی آیه جدی هم هست تو بحث قساوت قلب و اینا، صفحه 132 آیه 40 به بعد، سوره انعام آیه 40 بعد نگاه کنید، قل ارایتم، شما ببینید که این بهشون بگو ببینید نظرتون چیه، ان اتاکم عذاب الله او اتتکم الساعه، وقتی شما عذاب الهی میرسه یا ساعت بسه اتتکم میاد به سمت شما، غیر الله تدعون، آیا غیر خدا رو میخونید ان کنتم صادقین، راست میگید، وقتی یه عذابی میاد از جانب خدا بازم غیر خدا رو میخونید، نه بل ایاهو تدعون، وقتی عذاب میاد آدم و یهویی میخواد بگیره میبینید که ایاهو تدعون فیکشف ما تدعون الیه انشاء، اون موقع آنچه که در حقیقت میخونید رو فیکشف بر میداره، اون مصیبت رو بر میداره انشاء اگه بخواد، و تنسون ما تشرکون، و شما اون شرکتون رو یادتون میره، تنسون ما تشرکون، ما تشرکون یادتون میره، بعد خدا این بحث اینی که غیر الله تدعون و فلان این چیزا، میاد این جمله کلی رو میگه لقد ارسلنا الی امم من قبلک، ما به سمت امتها از قبل تو هم آدم ارسال کردیم. فاخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، ما اینها رو به بأسا و ضراء، به گرفتاری و مصیبت گرفتیم، باشد که اینها تضرع کنند. این تضرع یه موقع من معنی دقیقش رو گفته بودم که معنی خاکساری، معنی گریه کردن نیست. بعدش اینو میگه، میگه که فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا، چرا اینا در حقیقت بأس ما میاد تضرع نمی کنن. خب بأس آدم میاد آدم گریه میکنه، ولی تضرع چرا نمیشه این آخرش؟ چرا خاکسار نمیشه؟ و یا نه بأس الهی میاد، مشکل الهی آدم هم دلش درد میگیره، هم اشکش جاری میشه، هم اینجوریه. هم تو کل دنیا هم اینجوریه، آدم یه مریضی برای یه کسی پیش بیاد میبینه آدم دلش میگیره، اشکش هم جاری میشه. اینجوری نیست که حالت سنگدل به اون معنای متداول خیلی کم پیدا میشه آدمی که اینجوری باشه. بعد حرف اینه که فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا، چرا اینا بأس ما میاد، چرا اینا تضرع نمیکنن، اینا خاکسار نمیشن؟ بعد میگه، میگه ولکن قست قلوبهم، یا به خاطر اینکه دلشون قسی شده، دلشون قسی شده، اون موقع تبدیل به تضرع نمیشه. این همین است که در مقابل طهارت دله. اون موقع و زین لهم الشیطان ما کانوا یعملون، این ما کانوا یعملون چون شیطان بهشون زینت میده، که اینم از آثار قساوت قلبه. یعنی از آثار قساوت قلب این است که شیطان چیزهای که انسان انجام میده زینت میده. همین این آیات الان بخوایم بیه که به آیات دیگه به هم دیگه بزنیم، هی اون زینت ها مشخص میشه. اصلا قرآن واقعا یه مجموعه که همه این چیزاش، همه ساختمانش در هم فرو رفته است، و این مثل این ساختمان بتونی هست که آرموتور مهار میذاره، که دقیقا یه آرموتور انتظار داره، آرموتور انتظار میذارن که طبق بعدی رو برن. خب این دقیقا این آرماتورهای انتظار رو گذاشته که کلن چفت میشه به هم دیگه همه آیاتش. حتی این وزین لهم شیطان ما کانوا یعملون، حتی اینا همین الان با این انگشتی تو اینجا نگه دارید، یه چیزی یادم افتاد دارد نشون بدم چی بون؟ اعراف 95 بیاری؟ از این چند جالب این دوتا آیه رو خواهم دیگه میان کنیم. ببینید صفحه آیه 94 اعراف رو که نگاه بکنید، و ما ارسلنا فی قرية من نبی الا اخذنا اهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون، يضرعون هم یعنی هم يتضرعون، این تش به ز تبدیل میشه، ادغام میشه. خب این اینو با اون آیه حالا با هم دیگه نگاه میکنید دیگه، با هم دیگه باید نگاه کنید. ثم بدلنا مکان السیئات الحسنه، اون موقع جای این سیئه ما حسنه در حقیقت دادیم، به جای این مشکل و مصیبتی که پیش اومد، حتی عفو، تا اینکه حالا یا زیاد شدن دقیقت و نه اینکه مشکلشون رفع شد و زیاد شدن، اینها به جای اینکه بیداری اتفاق بیفته، ببین چی میگن، این همون زین لهم شیطانه، میگن و قالوا قد مس آبانا الضراء والسراء فاخذناهم، میگن اصلا این جوریه کلا جریان طبیعته، بعضی وقت بارون میاد بعضی وقت نمیاد، قد مس آبا ما هم اینجوری بودن، ذرا داشتن سر را داشتن، خوشی داشتن مشکل داشتن،
یعنی اینه که ما بعثمون رو که میاریم این در حقیقت مکر در آیات میکنه، اینی که تو قرآن داریم مکر میکنه تو آیات خدا، یعنی چاره اندیشی میکنه، یعنی به جای اینکه پیام این مصیبت رو تو این کار رو کردی اینجوری شد، به جای اینکه پیام اینها رو بگیره، چیزی که اتفاق میفته اینی که قدمت صحابا آنها در را و سر را، قبلا هم همینجوری بوده، ایام خوشی داشته ایام ناخوشی داشته، بالاخره این دوره های بعد اینا هم میدونی که وقتی تبدیل به تئوری بشه بدترین حالت دقیقت گناهکاری این است که انسان اینها رو تبدیل به تئوری بکنه و باش تکذیب کنه. این همون قدم انتهایی شیطانه که الله تتبو خطوات شیطان، میگه خطوات شیطان نرید، میگه نو یعمرکم به سوء و الفحشاء، گناه کم گناه سنگین و انتقول و علی الله ما لا تعلمون، بعد یه چیزی ببندی به خدا، قدم انتهایش، قدم انتهایی این است که یعنی اگه کسی با گناه شروع بکنه تو گناه نمیمونه، تبدیلش میکنه اینها رو به تئوری، تبدیلش میکنه به همین آیه فوقلاده سوره مبارکه روم که ثم کان عاقبت الذین اساءوا سوءا ان کذبوا بآیات الله و کانوا بها یستهزئون، این عاقبت الذین اساءوا سوءا میشه ثم کانه، چون که کانه این عاقبه میشه چی؟ بله میشه خبر کانه، میشه خبر کانه، و اون ان کذبوا بآیات الله میشه تعویل به مستر که میره، میشه تکذیب، میشه اون میشه چی؟ میشه اسم کانه، یعنی تکذیب عاقبت کسایی که گناه میکنن، یعنی از گناه شروع میشه میره سراغ تکذیب، یعنی آدمی که عصا و سوا یعنی گناه رو زیاد میکنه یا گناه رو کار بد و خیلی بد انجام میده، عصا و سوا یعنی هی داره گناه میکنه، این اگه در همین مسیر بمونه رو گناه نمیمونه، آخرش تبدیل میشه به تکذیب و انتهاش تبدیل میشه به استهزا، یعنی تکذیب و استهزا قدم های انتهاییه که شخص تو گناه برمیداره. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله و کانوا بها یستهزئون، تکذیب استهزا عاقبت کسایی است که میان تو خط گناه. ببینید وقت اینم میشه همین، یعنی میشه ادمس صحابا انا زرراو و سرراو موقع فرخدنا هم بغتتن و هم لایش او، این همون زین لهم شیطان اعمال هم، اونی که نه زین اعمال هم نمون زین چی ماکانو یعملون، خب اون ماکانو یعملون شون برشون زینت میده، زینت دادنش همین جوری به همین، به جای اینکه از خوشسالی ها و ترسالی ها دقیقاً نتیجه دیگری بشه، نتیجهش این میشه که بله اصلا ما دوره های خوشسالی داریم، اصلا دورهش تموم شده بود خوشسالی، اینا یه سری نمودارهایی داره، نمودارهای خوشسالی، نمودارهای ترسالی، و اصلا به هیچی هم اصلا با رب نداره دیگه، اصلا به چیزی رب نداره خوشسالی و ترسالی، میبینی که تبدیل به یه تئوری میشه که خوشسالی و ترسالی به چیزی ربط نداره، زلزله اومد، سیل اومد، چیزایی که قرآن و روایات ما به دقیقت کرات این نکته رو میگه که سیل میتواند یکی از عواملش به حد گناه باشه، یعنی گناه فعرضو فرسلنا علیهم سیل العرم، گناه که میکنن سیل میاد، گناه که میکنن زلزله، یعنی پتانسیل برای این چیزا قابلیت زیاد میشه، یکی از عوامل میتونه این باشه. بعد میبینید که از این چرایی ها و جواب این چراها رو که میخواد بده میاد خودش رو با چگونه ها مشغول میکنه، میگه زلزله اومد، میگه نه و زلزله اومد این روی در حقیقت گسل نمیدونم فلانی واقع شده بود و اینم چون که لرزید گسله این زلزله اومد، خب این چه ربطه؟ من یه گفتیم رو گسل واقع نشده بود، یا مثلا این تخته ها رو هم نلغزید مگه، مگه هم چی حرفی بود؟ بعضی اینکه چرا اومد، چرا، نه چگونه اومد. معلومه چگونهش همینه که تو داری میگی، ولی چرا این گسل لرزید؟ تو میگی چون که این پایینش، چرا اون اینجوری شد، چرا اون همینجوری، سوال هم ادادم چرا، تو هی نگو چگونه. و خیلی از ما دنبال سوالات چرایی هستیم. شما ممکنه از یه اون میری تصادف میکنی، میگی که من چرا تصادف کردم. خب میگم خب شما از منظرتی در اومدی با سرعت اینقدر اومدی طرف که اونم ماشین هم با سرعت اومد خوریدم، شما قبول میکنی اینا؟ میگی نه با من میخوام چرا من خورد. اینا که مال فیزیکه که اینا، این چگونه این اتفاق افتاد. دنبال این هستیم که چرا این مصیبت سر من اومد، چرا، نه چگونه. خب اینا هست که سوال جدی بشری که باید دنبال چه این چراها بگرده. بعدش میبینید ولو ان اهل القرى آمنوا و تقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض. حالا اون آیه رو بیارید، آیه چی رو ببینید، اگر اهل قریه ایمان بیارن و تقوا به خرج بدن، لفتحنا عليهم، برشون ما چیکار میکنیم؟ برکات من السماء والارض میاریم. برکات خب یعنی از زمین و آسمون برای اینا برکت میاره. اگه ایمان بیارن و تقوا به خرج بدن. ولی اون طرفش چی؟ اون طرفش چی میشه؟ بله شد مدربش؟ لفتحنا علیهم ابواب کل شیء. اینجاست که تو آیات مثانی آدم اختلافا رو میفهمه. وقتی که اینها تو اون تمردشون میمونن، اتفاقی که میفته برکات من السماء والارض نمیاد. لفتحنا ابواب کل لو ان الا تنی فتحنا بله بله. اما نسو ما ذکرو به، که ببینید این چیزی که الان تو همین آیات مائده که داریم میخونیم اینو داره میگه که فعلا ما نسو ما ذکرو به. ببینید همه آیات داریم این تیکاشو داریم هم گره میزنیم. اگر کسی، ببینید اینا میشه کید خدا، اگر کسی بخشی از آیات الهی رو، بخشی از معارف رو بذاره کنار، خب نسو ما ذکرو به بشه، اینم میبینه که از بالا و پایین داره نعمت ها میاد. اینم یکی از سنن خداست. ببینید اگر واقعا وحی نبود که اینها رو برای ما روشن بکنه، ما همینجوری تو عالم باید گیج می‌خوردیم. کما اینکه کسایی که دستشون به وحی نیست همینجوری باید گیج بخورن. کسی اگر بخشی از آیات خدا رو بذاره کنار، من باب نؤمن و وزن و نکفر و وزن، وحی الهی رو بذاره کنار، از بالا و پایین با نعمتهای خدا مواجه خواهد شد. فلما نسو ما ذکرو به فتحنا علیهم ابواب کل شیء، نه برکات من السماء والارض. حالا کجا معلوم میشه که این برکات من السماء والارض؟ یا فتحنا علیهم ابواب کل شیء. آدم ها نیام کنیم اونه که شما نسو ما ذکرو به هست یا نه، شما معارف رو گرفتی در اساس تدین و ایمان و تقوا داری عمل میکنه این جامعه شما که اینجوری شده. برای همین است که روایت امیرالمومنین در این کلمات قصارش یه وقتی که دیدی نعمتهای خدا یوتا و علیک نعمه و انت تعصیه فحذر رو، اگه دیدی نعمتهای خدا همچی پشت کله هم داره میاد و تو هم که داری عصیان میکنی، اون که معلومه عصیان هم ملاک داره، مثلا شما داری این کاری که خدا میگه نمی کنی، یه کار دیگه میکنی، این معارفی که خدا میگه قبول نداری، این معارفی دیگه قبول داری. میبینی نعمتهای خدا همینجوری داره میاد رگباری. و انت تعصیه فحذر، و اما تو داری گناه میکنی، اینجا همون جایی که بترسی. این همون چیزی که خدا به عنوان کید از خودش یاد میکنه، کید خدا. استدراج برای همین در همون دعایه معروف که برای سنستدرج من حیث لا یعلمون انک و عمدی لهم، املاء میکنیم، استدراج میکنیم، یعنی درجه به درجه همینجور طرف رو میاریم پایین. در هر دوتا داری و عمدی لهم انک کیدی متین، یعنی این کیده، کید منه که اینجوری عمل میکنه. یعنی شما میبینید که نسو مازو کروبه، اینم یوهی برایش یه چیزایی میاد، اونم که چیزای یوهی میاد. لذا پیامدهای نسو مازو کروبه که هم تو این مائده، سوره مبارکه مائده، هم برای یهودیا داره میگه و هم برای مسیحیا، میبینید که اگر پرسیدن که چرا اینجوریه، چراش دلیلش اینه. این وقتی اولا تبدیل میشه به تکذیب، تبدیل میشه به کفر، یا حرفون کلمه هم موازهی، بعدش خب اینا بخشی از آیاتو میذارن کنار، شما میبینید که فتحنا علیهم ابواب کل شیء، میبینید این جامعهی که اینجوری میذاره یک جامعه کفر، و میبینید که جامعهی که به شدت خدا دقیقت به اینها از بالا و پایین میاره، ابواب کل شیء. بچه فرخزنا اون بختتن، یعنی ایمان میشه چی میشه؟ اون استدراج میشه، املا میشه، کید، چه کید خدا. تا این رو آدم بفهمه خیلی طول میکشه، این تا اینکه با قلبش حس کنه اینا، یعنی میگه بابا اینا که حالا اونا که اینجوری هن، اونا که محلت ما هم خبریمون نیست. حالا به اونا که اینا، بحث اونا و ما ها خیلی وقتا رد گم کنی، اما ما ها مگه حالا منباب مثلا این است که همه شرایط رعایت شده، ولی این است که اون هدف کلی جامعه این جوشا نسخ حظا من مذکروبه، این حظ و بهره از آنچه که بهش داده شده، بهش متذکر شده، فراموش میکنه، نتیجهش میشه اون، این تحریف کلام اینها دل رو قسی میکنه. داشتیم دل رو قسی میکنه. شما آیه 41 مائده را هم اگر نگاه بکنید که خود تحریف از موضع، در دقیقت کلام رو بعد از اینکه در موازش اومده تحریف کردن، نمونهش رو در حقیقت گفته. این خود اینی که کسی تصمیمش رو از قبل گرفته، ببینید کسی تصمیمش رو از قبل میگیره میاد قرآن میخونه یا نه، با ذهن بسیط بسیط میاد قرآن میخونه. این دو مدل ارجاع، یعنی بعضی هستن میخوان غذا خودشون سر سفره قرآن بخونن، این یه کاریه، یه کار اینی که آدم غذا نمیاره اصلا با خودش، یه سر سفره قرآن غذا بخوره، اینم یه کاری دیگه است. ببینید راجب این منافقین و یهودی ها که اینها در حقیقت سرنوشته های گره خورده و هم دارند، تو آیه 41 میگه یا ایها الرسول لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر من الذين قالوا آمنا وافواهم ولم تؤمن قلوبهم لا يحزن، تو رو محزونت نکنن کسایی که سرعت در کفر گرفتن اینا الان. از کیا؟ از که من الذين قالوا آمنا، اونتا به افواههم، یعنی در منطقه دهن. اینو گفتیم دیگه، اینا تأکیداییه که مثلا یکتبون الکتاب عیدیهم معلوم یک تو اونه کتاب ارجله هم که نیست، یا یک تو اونه کتاب عیدی هم دیگه. خب این یک تو اونه کتاب عیدی هم یعنی اینا خودشون نوشتن اینا، یعنی تأکید به اینه. اینی که آمنا به افواهم، این همون تعبیر حضرت ابی عبدالله حسینه که و دینو لعقون علا حسنت لعق یعنی آدامس، یعنی دینو به صورت آدامس میخورن، یعنی نمیخورن، میجوند تو منطقه دهنه. یه شیرینی ابتدایی آنگه گرفتن ازش دیگه توف میکنن، یعنی یه فایدنش توف میکنن. یه موقع دینو کسی میخوره، یه موقع دینو میجوه. این میشه و دینو لعقون علا حلسنته، دینو مثل آدامس کرده تو دهنش، هی داره میگه. منطقه دین بخواد این رو فربه کنه نمی کنه، بخواد گوشت و پوست و خون برای این بیاره دین نمیاره. و دینا علا دینا لعقون علا، آدم اصلا تعجب میکنه از بعضی از این تعبیرهای روایات که چجوری آیات روایات، آدم اصلا میخواد فریاد بکشه. قالو آمنا، میگن آمنا منطقه به افواهم میگن، یعنی تو انطقه دهنه، همین دین دهنی. ولم تؤمن قلوبهم، دین پایین نرفته تا اندر قلبشون رو خواهد تسخیر بکنه، اعتقاداتشون رو خواهد تسخیر بکنه، جا نرفته. و من الذین هادو، یهودی هم همین جوری هم زمره، من الذین هادو برخی از یهودی هم همین جوری هم. حالا یا اینا رو میدونید که اینا رو یا باید خون که قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم و من الذین هادو، این سه نقطه ها میبینید، دو تا سه نقطه ها تو قرآن، یعنی که یا اینجوری بخونید یا بخونید که ولم تؤمن قلوبهم و من الذین هادو سماعون للکذب، یا اینجوری بخونید، رو دو تاش هم وقف نکنید. یعنی چی؟ نه
این علائم چجوری اومده؟ این علائم تجویدی و اینا از خود پیامبر؟
نه نه اینا، و همین از که خیلی وقت ما با اهل تسنن تو همین چیزا اختلاف داریم، خود شیعه هم اختلاف هست، مثلا اینو چجوری بخونیم
چیزایی که اومده اختلاف
داریم. بله، ما الان تو وضو گرفتن اختلاف داریم که اونی که پیامبر مثلا بله واقعا همینجوری میشه دیگه. یعنی وقتی آدم میفته، آدم میگه که حالا ما رو میدونی رو رحلت پیغمبر تاریخش اختلاف داره، یعنی خیلی عجیبه. حالا تولد پیغمبر میگیم، حالا پیغمبر شاید آدم خیلی مهمی نبوده، مهم نبوده، مهمه، اینا تولدش اختلاف داره، ما رو رحلت پیغمبر اختلافه، روی وضو گرفتن پیغمبر اختلافه، تو شیعه تو وضو گرفتن اختلافه. بله نمیدونیم بعضی مسح سر مثلا میگه این، بله نه میخوام بگم اینجور اختلافی که کلن هست، مثلا من باب اینی که داریم فهم سهو به رؤوسکم، این بارو به عنوان چیز نگرفتن، یعنی گفتن فهم سهو رؤوسکم در حقیقت، فقط در حقیقت این بارو به عنوان بعضیه نگرفتن. ما هم صاحب روسا کم چجوری میشه ما بعد، یعنی یه باید بیارید اینجا از پشت بیارید عقب، اینجا بیارید اینجا از گوشا، بعد گردن، یعنی این میشه مست سر. این خوشی یکی فتاوات، اینجا با کف دست میاری جلو، از این بر میاری عقب، از این بر بغل، از این بر رو گوش ها، بعد میاری گردن، میگی این چه محسوس بود. یعنی میخوام بس بگم که حالا در قرآن، جایگاه قرآن ما معلوم میشه، یعنی واقعا قرآن به عنوان حرف اصلی تو زمین دین، قرآن جایگاه خاص خودش رو ما نشون میده. قالوا آمنا و من الذين هادو سماعون للكذب. حالا یا و من الذين هادو یا نخه، همین در حقیقت کسایی که آمنا و افا و لم تؤمن، نمیگن سماعون للكذب. اولا اینا سماعن، خیلی میان حرف گوش میدن منتها برای اینکه تکذیب کنن، برای اینکه سوتی بگیرن مثلا للكذب. بعدش هم سماعون لقوم آخرین لم یعتوک، اینا خودشون نفوذی عده دیگن، اینا میان گوش میدن لقوم آخرین لم یعتوک، برای کسایی که نیومدن، یه کسایی هم که نمیان تو محضر تو هر کجا، اینا میتونن بیان چون میتونن رفت آمد کنن، اینا میان چه برای اونا اطلاعات ببرن که ببینن چه خبره، که حالا برسیم. هدی و حرفون الکلمه من بعد موازهی، بعد از موازهش تحریف کلام میکنن، اینو میبینید. حالا یقولون این اوتیتم هادا فخدو و لم تو اتوهو فحذرو، تقریب خودی از غم مشخص کرده، میگن اگر اوتیتم هادا، اگر اینی که این بهتون گفته شد داده شد، اینی که ما میگیم فخدو بگیریم، و لم تو اتوهو فحذرو، اگر بهتون داده، کیا اینو میگن؟ همون کسایی که اینا رو انداختن جلو که اینا بیان سماعون لقوم آخرین لم یعتوک، خب که اینها میتونن در بدنه اسلامی نفوذ داشته باشن، نه یه صهیونیست یهودی اون پشت داستان. اون صهیونیست که نمیتونه بیاد بگه چیه، این باید در حقیقت یه سری نفوذی داشته باشه تو بدنه جامعه. بعد اینا هم ببینید قرآن، حالا شواهد زیادی داره، قرآن ترجمه میکنه حرفا رو، اینجوری نیست که فکر بکنید مثلا اینا میگن که اگر اینو گفتن قبول نکنید و اگر اینو گفتن بپذیرید، خب اون روح حرف رو میگیره ترجمه میکنه، قرآن کارش اینه. یعنی اینجوری نیست که بیاد همون اون جملات یا همون اون حالات و رفتارها و فلان رو بگه، خیلی صحنه رو به صورت ابتدایی، یعنی اون حق صحنه رو برای شما تفسیر میکنه، یه دست هم پشت صحنن، یه دست هم وسط صحنن، اینا حرفو برای اونا میبرن، اونا هم حرفشون بینه اینه که این داستان خیلی شست و رفته میکنه و خلاصه میکنه به این میر، یه سری هستن اینان، یه سری هستن اونان، اینا نفوذ دارن، اینا هستن که میتونن بگیرن یا نگیرن یا زنهار بدن یا بترسن یا بترسونن یا چیکار بکنن، اینا اراجیف بگن مرجفون بشن، اینا اونا که نمیتونن اون پشت صحنه، لذا اینا با هم ارتباطی دارن که سماعونه، اصلا گوش میکنن برای این که برن یه اطلاعاتی بدن. چقدر آیات عجیبه، من فکر میکنم ما همه اون نازل شده، لم تؤته فحرد و من یرد الله فتنته، من چرا این حرفات سوی مائده اومده، فلن تملک له من الله شیئا اولئک، ببینید اونجا داشت که فلن ما نسو حظا مما ذکروا به فلان اینا، ولیکن قصد قلوبهم دل قسی فلان اینا، این حرفایی که اونجا داشت، یحرفون الکلمه عن مواضعه و نسو حظا مما ذکروا، همه اینا رو که داره، حالا میبینید اولئک الذین لم یرد الله ان یطهر قلوبهم، خدا اینا کساییست که اراده تطهیر قلب اینها نداره، اینا قلبشون طاهر نیست، قسیه. حالا اینجا معلوم میشه که قساوت قلب در مقابل چه بحثی، در مقابل طهارت قلبه. این سه تا چهار تا آیه رو که من وصف کنید معلوم میشه قساوت قلب در مقابل طهارت قلب، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم.
شما
این لقاء آخرین
لم یعتوب رو به معنی اون کسایی گرفتی که دیگر جامعه مثل بهشون ایمنه، ما نمیتونن کاری رو انجام بدن، جامعه میبینن مثلا کفار هم اهل کتاب هم، اما اگه به معنی مردم میگیریم که منظر پیغمبر نیومدن مثلا اطراف مدینه یا جوجیه که نمیتونن هر جلسه پیش پیغمبر بیان، اگه به این معنی بگیریم اینا میان این کسایی که منافره اینجوری هم میان گوش میکنن حرف پیغمبر رو، بعد محرفون کلام هم موازه انجام میدن، بعد این حرف تحریف شده معنوی رو بین مردم پخش میکنن، مردمی که به پیغمبر مستقیم دسترسی ندارن.
آخه ببینید این، ببینید این از یقولون میگن، میگن یعنی شمایی که اومدی الان نشستی میگن که ان اوتیتم هازا، به اونا اینو میگن.
چی میگن؟
اون الذين لم یاتوک به اونا میگن. ها یعنی کیا دارن به کیا چی میگن که اینو بپذیرید یا نپذیرید؟ اگه اینجوری گفتن بپذیرید، اگه نگفتن ای پیغمبر اینجوری گفت بپذیرید، اینجوری گفت نپذیرید. نه نه بکنید خدا اون یکی لن
بله
فاعل
یهودونه رو مثلا به همه نیست نخب میتونه باشه مثلا به همه
نیست یهودونه یعنی
یه
شما باید شده
با
فاصله
آمده مثلا یا هر بچه نه وسط اومده و
خب اونا به کی میگن این اوتی تو ها را؟ اون که لمیت اون که لمیت اون که بیاره اصلا نهی نده که میخوان چیزی رو بگیره یا بگیره یا نگیره.
نه نه اونا نمیگن، بهشون مخاطب هم لمیت ما مخاطب هم یعنی که اینو قبول
ما این هم کجا میزنی اگه غیر از این هم قبول نه داده میشه برده بسید میزنی ما داده میشه
برده. حالا حالا بعدا نگاه میکنیم
چیه قرآن چیه یکی نیست داره
بله
رمیه
توکیه اشکال نداره. حالا شما هم یه وجه تفسیری دارید میگید ممکنه قرآن این تحمل رو داشته باشه که دقیقا این لمیه توکی که نیمده مثلا یقولونه کیا همون کسی که یه حرفونه اینا ما رفتن به اونا گفتن که ما سم ببینید سم ما من جاسوس آخه فهمید جاسوسه برای کسایی که لقامون آخه سم ما این معنیه یعنی کسی که میاد جاسوسی میکنه و دقیقا حرف گوش میکنه برای اون یعنی برای اون انگار مأمور اونه. خب چون که همچین معنیه حالا تو منم بابا برسم به آیه دقت زیادی خواهم کرد و تا اینجاش همینقدر دقت بیشتر نکردم. نه اینجوریه دیگه کنم همه قرآن من اینقدر دقت کردم که الان چیزه علامت آتایی. خوب بله
یه جای قرآن
نداریم، همون اونجا داریم. بله سوالتون درسته، من بعد موازه یا هم موازه. من چیزی متوجه نشدم خودم که من بعد موازه با هم موازه حتما باید فرق بکنه که کلام از موضع خودش تحریف میشه یا بعد از موضع خودش داره تحریف میشه. نمیدونم کنم بهترین جواب بله نه چون که تحمل کرده بودم ولی نرسیده بودم به اینی که ام موازهی با من بعد موازهی مثلا فرقش چیه. حالا شما هم تحمل بکنید چه فرقش داره. بله کلام موزش تعیین معمولا کلام موزش تعیین شده
همین موازه این بیشتر چه آیه این کنان هسته که مثلا تحریف شده
یه جوری میگید که انگار هم موازه این جای قرآن خیلی به کار نرفته. یعنی شما همین جز آخه فقط یه دونه سوره نساء گفتیم دیگه، نساء آیه 46 هم همینو داریم، من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه. ما فقط همین این دو تا آیه رو داریم تو عن مواضعه.
آیه امروز
هم که حدیث سر نوعه بله دیگه، همین آیه امروز رو، یعنی آیه 13 سوره مالک مائده و آیه 46 نساء که عن مواضعه داره. حالا با من بعد موازی، حالا شما فکر کنید با
آیت
چی؟ چهلو یک ماهده است خوندیم حالا تزال تتلو علا خائنت من هم الا قلیل من هم. این خائنه هم میتونه وزن مستر باشه مثل عاقبت، مثلا وزن فاعله اینجوری، هم میتونه گفتم مثل تای مبالغه باشه مثل علامه که تهش تای مبالغه هست، تای تحنیس نیست. حالا مثلا میتونه یه طائفتن خائنتن هم باشه، مثلا وصفی برای موصوف محذوف، ضعفان وصف ان الله یحب المحسنین. این نکته ای که باید دقت کرد در ما عف و صفحه رو توضیح دادیم بیگیاتون هست که یه عف و صفحه تاکتیکی تعریف کردیم که داره چیه فعفو اصفه حتی یعطی الله و انبه، یعنی اصلا عف و صفحیه که اصلا عف و صفحه نسبت به خیانته. اینا واقعا جا داره که یه دقت یعطی الله سوره بقره آیه 109 هم شبیه همین تعبیر رو داره. این عف و صفحیه در لسان تهدیده یه مقداری، یعنی لسانش خیلی، یعنی با پیش زمینه خیلی مثبتی نیست این عف و صفح، یعنی این نیست که فعف و اصفه مثلا الا تحبون ان یغفر الله لكم، که خدا شما رو میخواد ببخشه شما رو ملت رو ببخشید دیگه، مثلا اینجوری. می‌بینید که اینجا ولا تزال تتلو علی خائنت منه الا قلیلا منهم فعفو اصفهم ود به کثیر من اهل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا. بسیاری از این اهل کتاب دوستان شما بعد از ایمانتون کافر کنن، حسدا من عند انفسهم، از سر حسد از جانشون، من بعد ما تبین لهم الحق، بعد اینکه حق براشون تبیین شد. فعفو اصفهم، شما عفو صف کن حتی یأتی الله بعد. این عف و صف تاکتیکیه، برای همین هم هست که اصلا غایت داره، نشانش اینه که غایت داره، حتی یأتی الله و امره، اینکه امر خدا برسه. این ان الله علی کل شیء قدیر، یعنی به معنای یک جوری انگولک نکردنه، در حقیقت تریبونی نکردن قضیه است. خیانت رو همیشه آدم تریبونی نمیکنه، این همون جوشاییه که قبل از موعد اگه کسی باش ور بره قرمز میکنه، ولی جوشو نمیتره کنه آخر، که گفتم همین اتفاق الان افتاد با این حرکاتی که ما کردیم، یه لایه کار پیچیده تر و عمیق‌تر شد به اعتقاد من با اظهار اخلاص نسبت به ولایت از طرف همه کسایی که آدم باورشون میشد یا نمیشد، الان قضیه جمع بذارش فقط بذارش میکنی جمع شد، اون که جمع نشد مخفی شد. و حالا که اگر اون حرفی که آقا فرموده بودن که با این مسئله فرعی برخورد بکنید، این مسئله برخورد فرعی و حاشیه‌ای باش باعث میشد که این اگر جوشی بود این جوش میزد بیرون و میترکید، یعنی میومد بالا، ولی نذاشتیم بیاد بالا. این همون عف و صفحیه که اثر تاکتیکی عف و صفحه، عف و صفحه نسبت به خیانت. ببینید این خیلی دوتا آیه مهمه، این آیه 109 بقره و آیه چه مائده، که عف و صفحی در پرتو اطلاع پیغمبر از خیانته. اصلا اوغلایی نیست به این معنا باشه که خیانت میکنه یده. بابا بی خیال خیانت میکنن دیگه، مثلا جامعه میپاشه بعد بمیره دیگه. این که نیست، این جوابش همین خنده شماست که معلوم این نیست. پس خب چیز غیر اوغلایی این حرف و صرف، این حرف و صرف دیگریست، یعنی بیرون نیوردن کار و صرف کردن، یعنی صفحه رو برق زدن و تیریبون نکردن این چیز هاست که نمی کنیم، تحملشو نداریم، یعنی اینقدر تحمل بلد نیستیم بکنیم. من تو این کلاس تاریخ بود تو دانشگاه می گفتم خدا وکیلی اگر ما زمان امام سجاد بودیم قطعا اعتراضای جدی به امام سجاد می کنیم. می‌بینید که امام سجاد از هدایا و سله های دقیقت زلمه رو قبول میکنه، پولای کلوم انسان های ظالم، همون یعنی حکام، حکامی که بودن اینو بنی مروان بودن دیگه، یعنی تو این مدت چیز این حکام بنی مروان و اینها که چیز بودن هدایا اینها رو قبول میکنه، سله اینا رو قبول، یه جور مثل ساخت و پاخت انگار کرده بود با اینا. بعد چرا هدیه میفرسته؟ یه حاکم چرا ممکنه هدیه بفرسته برای یه نفر؟ بعد دشمنش هدیه میفرسته؟ چون که احساس میکرد که اصلا در واقع حره و فلان اینها هم که حمله کردن به مدینه و اینها خیلی میخواستن قیورانه به جنگل امام سجاد اهل بیت رو از اهل بیت مروان هم ورداش، اهل بیت مروان رو ورداش از شهر زدن بیرون، پدر اینها رو در آوردن اینها و اینها هم سالم در بیرون. حرکت هایی که الان آدم که نگاه میکنه میبینه که یعنی کل تاریخ رو که الان نگاه میکنه میگه که خوش به ما نبودیم. یعنی اگه آدم ولایت و ولی رو تشخیص نده تو همه اینا گیر میفته. خدا وکیلی آدم تو این حرکت امام سجاد که در واقع هر اتفاق افتاده ایشون زد بیرون، مروان خانواده مروان هم رفت بیرون، اینا قیورانه میخواستن در مقابل یزید بجنگن و جنگیدن و شکست مفتزهانه هم خوردن و سه روز نوامیس اینها رو حلال کرد به چی؟ حالا یه امام 22 ساله ما تو چی اینا برداشته رفته بیرون و بعدش هم بلکه همه آبا از آسیا افتاد، امام پشوردن مدینه و اینا هم شاکی از دست امام که چیه؟ بعدش هم توی شرایط طبیعی یه جوری زندگی کرد که اصلا محبوب خلفا بوده در ابتدا، چون توی شرایط بعد سله میدادن، سله های کلون، بعد حضرت هم برمیداشت صرف کار فرنگی میکرد پولو، یعنی چون که عربا انقدر بعدشون میامده دیگه از امام سجاد، چون که هیچ محبوب دل عرب ها نبود، ولی رو عجم ها و فارس ها شروع کرد به کار فرهنگی، اینا غلام ها و برده ها و اینا بودن دیگه، شروع کرد اینا رو یکی یکی میخرید، حد اکثر یه سال تا دو سال نگه میداشت اینا رو تو خونه خودشون نگه میداشت، دوره فشرده طرح ولایت اینا برگزار میکرد برای اینا و اینا رو آزاد میکرد تا 50,000 تا 100,000 نفر رو آزاد کرد. اینجوری این میشه کار فرهنگی، پول رو از این فلان فلان شده ها میگرفت صرف کار فرهنگی میکرد. خب برای همین است که بعد از 34 سال اونجایی که شروع کرد امام سجاد شروع کرد جایی بود که میگو 20 نفر تو مدینه ما رو دوست ندارن، نه اینکه ولایت دارن یا ندارن، اصلا دوست ندارن. تا اونجایی که کارش رو تموم کرد مدینه پر شده بود، تاریخ میگه مدینه پر شده بود از موالیان حضرت علی ابن الحسین، مدینه رو پر چیز کرده بود. بعد اینا هم عجم بودن، اینا ایران و قوم اونا میدونی که از اون موقع شروع کردن مسلمان شدن، شیعه شدن دیگه، اینا چون که عجم بودن اومدن رفتن تو شروع رفتن تو قوم و تشکیل دادن و اینا، بعدش یواش یواش قوم شد مرکز تشیع تو دل حکومت اهل تسنن. اصلا آدم نگاه میکنه به حرکت، به سکوت های ائمه. واقعا ما ها فریاد ائمه برای ما درس داره، ولی سکوتاشون درس نداره. از فریادشون درس گرفتیم، از سکوتاشون نه. ما اگه زمان امام سجاد بودیم واقعا معترض بودیم. امام سجاد الان کسی مگه جرأت داره از زلمه و فلان اینا که هیچی، جرأت داری از بعضی از دولت جمهوری اسلامی پول بگیری بری کار فرهنگی بکنی؟ یعنی اگه جرأت داری این کارو بکن. آره هنگ میچسبونن، انگی میچسبونن که. ولی امام ما اینجوری بود که میگو انگ اصلا چی بوده که تو روی فارساد روی عجم ها داری کار میکنی؟ اینا با عجم ها خیلی بد بودن دیگه، اینا غلام هم بودن. یعنی امام ما این انگار رو خوش قبول کرده، اینا الان ما سر سفره کار امام سجاد نشستیم. البته فکر میکنیم امام سجاد الان یه گوشه رفته داره دعا میخونه. خب 34 سال داشتی دعا میخونده. این حرکت فرهنگی این است که باید ولی رو تشخیص داد، ولی رو پشت سر ولی باید حرکت کرد. و خیلی وقتا هم باید به نظر میاد یه آخرت گرایی کرد، دلیل این که یعنی وایساد ثمرات رو دید بعدها، و ثمرات رو یا من میبینم یا کسی دیگه میبینه. شما ثمرات کوتاه مدت قیام امام حسین اگه بیارید، ثمرات کوتاه مدتش خیلی کمه، اصلا به این هزینه نمیارزه. یعنی سود هزینه که میکنی میبینی که این 18 تا از اهل بیت و بنی هاشم بردن جلو تیغ، بعدش هم فضا رسانه‌ای نبوده که چیه ادعا رفتن تو اونجا تو بیابونی یه کشتن پشتش هم تموم شد، سرشون رو بردن بیرون. نه این فضای کاملا غیر رسانه‌ای، یه در وسط یه دشتی اینجوری 18 تا از اهل بیت رو اینجوری پرپر کردن، ثمرات کوتاه مدتش خیلی کم بوده، ثمرات بلند مدتش خیلی زیاد بوده. شما میبینید که یزید هم اصلا هیچ اتفاقی نیفتاد. پس یه جوری ما گاهی اوقات میگم وقتی که میخوایم دین رو بگیم یه جوری میگیم که امام حسینش میشه دین دار. برای همین گفتن که خب یزید که امام حسین با یزید بیعت نکرد. بله نکرد. گفتن ولی امام سجاد کرد. بله کرد. یعنی اینش ظاهرا کار بدی بود انگار، که اینش رو میتونیم جواب بدیم که امام حسین نکرد ولی امام سجاد کرد دیگه. بالاخره انگاهی که زور اومد بالاخره کرد، زور زیاده. نه زیر
هم باید فتحیه تو چون بالا حکومت بوده میگه نقطه یا هم باید شخصیت خود مثلا شامدان بود باید میگه تو مثلا این اون که ما خود تو متخذ مدل جمعه هر دوده رو برای خود
ببینید اموال اینا که اموال شخصیشون نبوده که، اموال البته یه سری پولدار هم کنار امام سجاد بوده ها، مثل عبدالله بن جعفر همسر حضرت زینب خیلی پولدار بوده تو مدینه. حتی اینجور پولدار هم از یاد خیلی پولدار هم پولشون خیلی به درد میخوره برای کار کردن. خب البته نه اموال حکومت ها بوده دیگه، و اینها رو ببینید یه موقع شما میارید انگار تطهیر میشه اون مال، یعنی مالو میگیری او رو به عنوان بازوی کار استفاده نمیکنی. خب به عنوان بازوی کار
رفتی که گفتیم من مثلا عصد میدم و گفتیم چی میدم به امام حسین، بعد امام حسین گفتن که ناخون تو منتقل مدل این عرض دا
منه
اونجان مثل این مال بگیره استفاده بکنم.
حالا اینم سوالیه دیگه، باید ببینیم که چرا امام حسین اونجا نگیره ولی اونجا امام سجاد گیره، کما اینکه اینجا امام حسین بیعت نمی کرد اونجا بیعت کرد. خب اینا ظاهرا تحت یک قاعده و چیز نمیره جلو، یعنی حالا اینا باید شاخصاش رو ببینید. ما اینکه گیر نیوردن تو کار اهل بیت واقعا اینقدر تنوع وجود داره، این تنوع برخورد گیر آوردن شاخصهاش اینقدر راحت نیست. مثلا حضرت میگن مثلی لان و بای و مثلک، مثل من و مثل توی بیاد نمی کنم، ولی اون موقع حضرت سجد بیاد میکنم. این که بالاخره این میپذیره، البته میدونم شرایط حکومتی متفاوت میشه، یعنی حکومت های منطقه‌ای وجود میاد، یعنی مختار تو کوفه میشه، نه اون تو بصره میشه، آل زبیر تو مکه میشه، اون تو شامات میشه، ولی میبینید که به هر جهت با همین چیزایی که ما بهشون میگیم حکام ظالم و قتله خود اینها میسازن، میسازن ولی برای سرنگونی، که اصلا رو کار امام سجاده که میبینید زمینه افول دولت بنی امیه، کلن بنی امیه که با این مروان همار، مروان خر بهش میگفتن، مثلا معروف به داستان جالبی هم داره در که این چجوری بنی امیه با این تمام این وحشیگریشون اونا، یعنی که این توی جنگ رفته بوده مثلا چیز بکنه دستشویش که رفته بوده، باید رفته بوده دستشوی مثلا همجی که چی بوده کسی اومده زده کشتتش، و کلن سلسله بنی امیه با این جمع میشه که میگن ذهب دولتون به باوله. تاریخ ببینید یه دولتی رو خدا با این تحقیر برد، یعنی خدا در دفعه چیهایی میشون میده تو این تاریخ با تمام این وحشیگری های چیز ذهب دولتون به باوله. این حالا به هر جهت این طهارت قلب و قساوت قلب و اینها ما تو همین یعنی کسی که مواجهه با دین میشه، معارف دین رو میپذیره خیلی راحت، اینا این واقعا طاهره، قلب طاهری داره. ما تو همین دوره حوزه دانشجوی شریف داشتیم مصاحبه میکردیم یه سری چیزا، یه بند خدایی بود اومد گفت حالا دلیل نام میپرسیم ازش، حالا من که دلیل خیلی نمیپرسیم کارتون و نام چیز میپرسیم، دلیل میپرسیم ازش، گفتش که من یه روایت دیدم که پیغمبر میگن که آدم باید یه روز هفتهشو اختصاص بده، داریم دیگه تو افل لکل مسلمان که یه روز هفتهشو به یادگیری معارف دینش اختصاص بده، دانشجو دکتری هم بود، من احساس کردم که پس باید خیلی راحت، یعنی من روایت رو دیدم پس فهمیدم که باید، یعنی احساس کردم چقدر راحتی روایت رو قبول کرد، یعنی خب این روایت خیلی دیده، این که اینقدر معارف راحت قبول میکنه، میپذیره، پاپاش میاد، اینها نشان از طهارت قلبه. این که در نصارا هم گفته ان الذين قالوا ان النصارى اخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فاغرينا بينهم العداوه والبغضاء الى يوم القيامه، این عداوت و بغضایی که گفته در مورد اینا وقتی نسوا حظا مما ذكروا به، نکته اینه که از این ور برکات، برکات که نه، مواهب نعمات میاد، از این ورم فقره اینا بین اول عداوت و بغضا الی یوم القیامه، عداوت و بغضا الی یوم القیامه میاد، یعنی هر دوتاش میاد، یعنی این دوتا با همه که میبینید که وقتی میاد آشوبه، نعمات میاد، عداوت و بغضا میاد. ببینید الان شما که اوائل جنگ رو یادتون نیست، الا حاج آقا یادشون هست، شما الانیا بهتر میپوشن، بهتر میخورن، بهتر همه چی بهتره، ولی اون همدلی ها نیست. این چیه؟ این مال همونی است که در حقیقت مشکلیه وسط. شما میبینید که شباهت میاره، ببینید در مسیر بد رفتن شباهت های میاره، ولی شباهتی نمیاره که توش معانست هم باشه. شما در جهنم داریم میگه کل ما دخلت امتون لعنت اختها، یعنی اختیت میاره، شباهت میاره. این اختیت یعنی خواهر بودن نیست، لعنت اختها یعنی نه که خواهرشون لعنت میکنن. این مثلا هم میگید کانه و اخواتها، یعنی کانه و مماثل کانه. کل ما دخلت امتون لعنت اخته، این اختیت میاره، مشابهت میاره، منتها مشابهت معانست نمیاره. مشابهتیست که در متن خودش عداوت و بغضا داره، اینجور مشابهتی میاره. فقط و فقط تألیف قلوب در محضر دین انجام میشه. این یه چیزی که قرآنی که میخونید نه یه بار دو بار ده بار صد بار میگه، هی میگه اینا، که بین خود یهودی ها عداوت و بغضا، بین مسیحی های عداوت و بغضا، بین مسیحی ها با یهودی ها عداوت و بغضا، بین مسلمان ها با اونا عداوت و بغضا، ولی بین مسلمان ها با خودشون رحما و اینا هم. تو مسلمان ها فعلف بین قلوب هم قلوب کن، کنتم اعداء فعلف بین قلوب کن. شما دشمن این آیه که مال آیه اون موقع که نیست، که آیه آیه زنده این تاریخه، که کنتم اعداء شما دشمن بودید، فعلف بین قلوبکم فاصلحتم بنعمتی اخوانا، شما به نعمت الهی شما اخوان شدید، به برادران هم دیگه شدید. فعلف بین قلوبکم، شما دین بین شما پیوند زد و پیوند داد. این تألیف قلوب تو پیوند تو دین انجام میشه، و یا نه اگر نباشه چه مسلمونش چه مسیحیش فرق نداره، کسی که از راه حق فاصله میگیره مشابهت میارن ولی عداوت و اغضا میاره، کفریت میاره ولی عداوت و اغضا میاره. لذا هر مشابهتی معانست نمیشه. شما ممکنه من باب دیوانه چو دیوانه ببیند خوشش آید، یا آدم بدی بره خواستگاری آدم بدی و خوشش هم بیاد و ازدواج هم میکنن، ولی این خوشبختی نمیاره، این خوشبختی نمیاره. خوشبختی تألیف قلوب رو فقط دین میاره، فقط دین آرامش میده. علا به ذکر الله تطمئن القلوب. اگر کسی اعراض از دین میکنه و من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنكا و نحشره یوم القیامة اعما، غیر اینکه در اون کور محشور میشه، او تو در همین دنیا معیشت تنگ میکنه، دوری از یاد خدا معیشت عیش انسان رو تنگ میکنه، کار آدم رو تنگ میکنه، موجب عداوت و بغضای توی عالم میشه، همه اینا میشه. و لذا جزء پیشرفته ترین عذابهای الهی میشه. اون آیه معروف سوره مبارکه انعام رو یادتون هست که یه موقعی میخوندیم ها؟ یادتون هست؟ که آیه 65 انعامه، که فرق صفحه 135، فرق این تحذب حق و تحذب باطل رو تو همین آیات میفهمیم. قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم، خدا قادر است این که بر شما عذابی از فوق، عذابی از تحت ارجلكم، زیر پاتون، بالای سرتون عذاب بیاره، یا یه عذاب دیگه، او یلبسکم شیعن، یا اینی که شما رو به گروه های مختلف، لباس گروهی به شما بپوشه، شما به گروه های مختلف تبدیل شید. منتهای مراتب آیا این گروه های مختلف تبدیل شدن این حتما بده؟ اصلا نظرتون راجع به تحزب چه؟ تحزب بده؟ تحزب تو همون آیات گفتیم اگر توسط یک موسایی باشه که نقبایی داشته باشه، این پایین مشرب ها مختلف باشه تحت ولایت موسا حرکت بکنن، این اشکال نداره، این چون که نقطه همگرایی داره. ولی وقتی یه گروه ها شروع کردن به تقسیم شدن، یلبسکم شیعن بشه و یزیق بعضکم بعضه بعض، اون موقع یه جوری بشه که بعضی از شما دارید میگزید بعضی دیگر رو، یعنی شروع کردن به گزیدن هم دیگه، نه اینکه بر مشارب مختلف دارید حرکت میکنید. نقطه همگرایی ندارید شما که اون ولایت موسی باشه، اون نقطه همگرایی باشه که نقبایی داشته باشه، قد علم کل اناس مشربه هم باشه، اینجوری باشه، اینجوری نیستید، فقط دارید می اینی که شما رو به گروه های مختلف تبدیل کنه که بگزید هم رو، این جزء عذاب های پیشرفته خداست. بله؟ چی؟ توسعه یافته. توسعه یافته یه عذابه دیگه، اومده جامعه توسعه یافته. این بعد میگه انظر کیف نصرف الآیات لعلهم یفقهون، این چجوری ما آیات رو تصریف میکنیم و باز میکنیم و تبیین میکنیم، باشد که اینها تفقه کنن، موشکاف بشن، این حرف رو بفهمن. اینی که شما تو قرآن به صورت گزاره های قطعی میبینید که بین مسیحیت عداوت و عقضا، بین یهودیت عداوت و عقضا، مسلمان با یهودیان با مسیحی هم اینجور داره که وقالت الیهود لیست النصارى علی شیء، وقالت النصارى لیست الیهود علی شیء، اینا با اونا میگن شما هیچی نیستی، اونا با اونا میگن شما هیچی نیستی، یعنی این میشه قاعده حرکت کردن غیر محور خدا و نقطه همگرایی، که این نقطه همگرایی یک نقطه همگرایی انسانی هم لازم داره، یعنی دین نقطه همگرایی انسانی لازم داره، جامعه فقط خود دین نیست، اصلا تو خود دین اون نقطه همگرایی انسانیش درست شده. اینو بخونیم و تمام کنیم آیه رو، باید که این آیات رو موقع دیگه نیا کنیم، همش داره دیگه، یه مسلمان ها با اونا عداوت و مغزا دارن، نا خودشون عداوت و مغزا دارن، سوره مبارکه سوره که مسلمان ها یه نا برعا آمن کن، ما بری از شماییم و عداوت و مغزا ابدا به وجود میاد، رابطه اینجوری، روابط این مدلی میشه. من الذين قالوا اننا نصارى اخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به، دین رو کسی بخشش رو ازتون بذاره کنار، چون که همه دین رو اصلا نمیشه گذاشت کنار، همه دین کسی نمیتونه بذاره کنار، لذا اصلا نمیده کلا دین رو بذاره کنار، کلا همه دین رو، همش بحث اینه که بخشی از دین رو آدم بذاره کنار. فرقین بینهم العداوه والبغضاء الى يوم القيامه سوف ينبههم الله بما كانوا یسنعون، و خدا به اون چیزی که اینا انجام میدن صوفه ینبههم الله، و بعدا یا اهل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب و یعفو عن کثیر. برای شما رسول ما اومده که یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون، که تبیین بکنه براتون کثیری از آن چیزی که شما تخفون من الکتاب، چون که یکی از سنت های اساسی این ها این بودی که مخفی میکردن کتاب رو، اینا بیاد تبیین بکنه و یعفو عن کثیر و کثیرش هم عفو بکنه ازش، یعنی نیاره، یعفو عن کثیر، اینی که یه یا من یقبل الیسیر و یعفو عن کثیر داریم، یقبل التوبه عن عباده و یعفو عن کثیر، که خدا توبر از عباد قانون و یعفو عن کثیر، یه مثلا داریم اصابکم مصیبتن و ما کسد عیدی کن و یعفو عن کثیر، خدا از کسی از چیزا میبخشه، اینجا یعفو عن کثیر در زمینه تخفون من الکتابه، یعنی خدا تخفون من الکتاب رو اون چیزا رو آورده بالا نشون داده و یعفو عن کثیر یه بخشایش هم نگفته، یعنی از کتابهای پیشین اونها رو نگفته، یعنی شاید لزومی نداشته که بگه از کتابهای پیشین بخشایشی که لزومی داشته بگه گفته، بخشایشی لزومی نداشته، شما مخفی کردی خدا هم نگفت، از کثیری از چیزایی که شما مخفی کردید این رسول چیزی راجع به اونا نگفته، یعنی ممکنه احکامی باشه، چیزایی باشه، حرفایی باشه، لزومی همین این و یعفو عن کثیر معلوم است که این رسولی که اومده تبیین بکنه یه چیزایی رو نگفته الان، یعنی لزومی نداشته از اون قبل. یعنی به کتاب قبل نمیشه، به همین کتاب میشه، چون که اون کتاب قبل کردن و یعفو عن کثیر یعنی لزومی نداشته نگفته اصلا کثیرن مما کنتم تخفون من الکتاب رو گفته، کثیری هم نگفته، لزومی نداشته، چون مال الان نیست. از خود همین آیه هم استخراج میشه که اصلا اولا دین موسی و عیسی اصلا نیست الان، چون که این رسول شما یه چیزی مخفی کردن دیگه نگفته، بعدش هم لزومی نداشته که نگفته دیگه، اولا شما مسیحیت حقیقی یهودیت حقیقی نمیتونی گیر بیاری، چون که مخفی کردید و پیغمبر نگفت. بعدش هم اینجوری است که لزومی نداشته که نگفته، پس یعنی باید چیزایی که لزومی داره و این شرایط جدید رو باید لحاظ کرد. قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین، برای شما نور اومده و کتاب مبین، این هم یه چیز عجیبیه که نور اومده برای شما و کتاب مبین، این چیه؟ آیا یعنی پیغمبر و قرآن؟ آیا یعنی این؟ آیا یعنی قرآن و کتاب مبین؟ من چند تا آیه فقط بهتون نشون میدم و تفسیرش میدونیم برای بعد. ببینید این که قرآن نوره در حقایق بالاترش، میدونید که تو این پایین مرتبه تنزل که پیدا میشه، در این مرتبه تنزل خب ائمه و پیغمبران اینها خودشون فدای قرآن هم میکنن. اینی که فدای قرآن میکنن، فدای چی قرآن میکنن؟ فدای پوست و جلد قرآن نمیکنن، اونا خودشون فدای اون حقایق بالایی قرآن میکنن. یعنی این پایین که شما بیاید، این بدنشون فدای جان قرآن میشه. ببینید اینا هم بدن دارن هم روح دارن، قرآن هم یه بدنی داره هم یه روحی داره. این پایین که میگن خودشون فدای قرآن میکنن، چی و فدای چی داره میکنن؟ بله؟ جانشون رو فدای جان قرآن میکنن؟ نه، چون که نشون میده در آیاتی که جان رسول الله جان قرآن بالاتره، یعنی قرآن از شما این آیه رو ببینید، حتی اینا رو قرآن اصلا سعی نمی کنه که به صورت رسمی و شفاف بیاره رو کنه بگه، این هستا جز دعو قرآن اینا. آیه 157 سوره مبارکه اعراف که آیه معروفی هم هست، ببینید که بارها هم خوندیم ولی تیکای اولش دیگه نمیخونم، داره فالذین آمنوا بهی و عزروه و نصروه، کسایی که ایمان آوردن به پیغمبر و توقیر و تکریم کردن و نصرت کردن و تبع النور الذی انزل معه، و تبعیت کردن از نوری که انزل معه، یعنی با پیغمبر نازل شد. اینجا محور معیت کیه؟ خود پیغمبره. پیغمبر این نور، نوری است که با پیغمبره. میدونی که در این موقع‌ها تو قرآن، تو ادبیات قرآن این نکته بودی که بارها گفته شده، توضیح داده شده که محور معیت شما وقتی میگید محمد رسول الله و الذین معه، وقتی میگید که پیغمبر و معه، محور معیت پیغمبره، نور الذی انزل معه، این اگه قرآن باشه، این نور اگر قرآن باشه که انزل معه، با محوریت پیغمبره. یعنی اینجا حقیقت پیغمبر اینی که اینقدر در روایات میبینی که اول ما خلق نور و نبینا، اول ما خلق نور و جدنا، اول ما خلق نور محمد صلی الله علیه وسلم، اینی که اولین چیزی که خلق شده، اولین صادر، اولین مخلوق، اولین اولین همه اینها، اون صادر نخود، این اولین پیغمبر نور پیغمبره، اون حقیقت وجودی پیغمبره که قرآن از اون در حقیقت تازه منتشی میشه و بیرون میاد. اینه که بعضیا مثل امثال بعضیا این حقیقت وحی رو نفهمیدن و گفتن که وحی رو در حقیقت این حرف عرفانی عمیق رو تبدیل به حرف سخیف کردن و گفتن که وحی ساخته پیغمبره. یعنی اومدن اینا آوردنش تو عوالم پایین. وحی اون در حقیقت منتشی از اون حقیقت نوری قرآن، منتشی از حقیقت نوری پیغمبره تو عوالم بالا. ولی خب وحی جبرئیل به پیغمبر گفته توی این عوالم پایین، پایین ترکیم. این هست که میشه معلم ملائکه است قرآن، انزل معه، این نور اگه معنی قرآن باشه که نور و کتاب مبین، اگه اینجوری بگیم میشه نور و کتاب مبین، کتاب مبین اون ما میشه اون حقیقت‌های بالاییه، در حقیقت خود کتاب. نور به معنی خود پیغمبر هم بعید نیست باشه، به معنی ائمه هم بعید نیست باشه. حالا به چند تا آیه، من فقط این آیات رو باید ببینیم تفسیرش باشه برای اینکه شما فکر کنید بهش. ببینید شما آیه 61 فرقان رو بیارید، 46 احزاب رو بیارید، 16 نوح رو بیارید. ببینید 61 61 فرقان رو بیارید، صفحه 360، احزاب 46 رو بیارید، بابا سه تا انگوش بخواد دیگه، 46 احزاب بیارید، 44 9 16 رو بیارید. چهل و شیش احزاب ببینید، بیده که ایدونم نوه رو ببخشید دیگه، کلاس اینجوری کلاسه دیگه، وز نیست. من اصرار دارم شما ببینید، یعنی ببینید رفته رفته شما اونستون با خود متن قرآن زیاد میشه. در 45 احزاب نگاه کنید، حضرت رو عنوان سراج یاد میکنه، یعنی چراغ، چراغی که چی میشه، چراغی که چی میده، نور میده. خب به این الفاظ دقت کنید، یا ای نبی انا ارسلناک شاهدن و مبشرن و نذیرن و داعین الالله به اذنه و سراجن منیرا. یه هایی بینید اصلا لفظ یعنی شما بقید شاهد، مبشر، نذیر، داعین الالله، اینا معلومه، بقید اینا معلوم واضح. یه هایی که تو چراغی هستی که نور میدی، یعنی دقیقا میبره اصلا معلوم آیات، داد میزنه که داره تو فضاهای دیگه ای میخواد انگاره. یه چراغ معلوم که لامپ که نیست که بخره، و یه چراغی ولی هست بالاخره، میشه یه چیزی هست که بهش میشه گفت سراجه، که نورم که میده خب من این نورا که نمیده برای، ولی نور میده واقعا. خب یه نوری داره میده، خب سراج منیره، سراج چراغ نوردهه که ما الان در ادبیاتون واضحه دیگه، مثلا میگم یه نور خاصی که حالا تا یه حدیش واضحه لاغر. بعد شما بیارید آیه 61 فرقان، میبینید که تو اینجا فرق بین در حقیقت سراج و اون نوره، میبینید که تبارک الذی جعل فی السماء بروجا و جعل فیها سراجا و قمرا منیرا، یعنی یه قمری هم اینجا اضافه شد که در سما بروجی گذاشته. بعد شما نگید این سما خب همون سما معلوم، این سما اون سما، نه این قضیه مداری جدیتر از این حرف هاست. خواستید شاهد میارم براتون تو قرآن که این اینجایی که میگه این بروج رو تو آسمان ما آفریدیم و حفظنا من کل شیطان، اینا رو از دقیقت حفظ کردیم، این که شیطان بخواد نزدیک اینا بشه ما میزنیمشون با شهاب، میزنیم اینا رو اگه شیطان بخواد به این برج ها نزدیک. اصلا این فضاهای دیدید فضاهای عجیبه تو قرآنه که یعنی چی، نمیان با شهاب میزنیمشون، مثلا با چی میزنیم این شیطان با شهاب میخوره مثلا اینجوریه. تبارک الذی جعل فی السماء بروجا و جعل فیها سراجا، تو این آسمان یه برج هایی گذاشته شده، حالا تفاصیل روایه اینا هنگامیه، و جعل فیها سراجا، ما درش سراج گذاشتیم و قمرم منیرا، و اون قمر منیر رو ما تو این برج ها گذاشتیم. بله
منیرا سراج هم برمی گرده یا نه تا خود قمر رو
شامل. حالا بیایید 16-9 ببینید اونجا ببینید. چندین تا آیه هم اینجوری، علم ترو کیف خلق الله سبع سماوات طباقا، صفحه چنده؟ 571. علم ترو کیف خلق الله سبع سماوات طباقا، خدا این آسمان هفت طبقه خلق کرده. سبع سماوات طباقا، طبقه به طبقه مطبق خلق کرده، یعنی طبقات رو هم قرار گرفته، که حالا اینا باز خواستید رمزگشایی داره که اینا هفت آسمانش داره مطبق با هم دیگه رفته، که تو بهشت هم همینجوری اگه همه تو غرف، غرف مبنیهی که فوقها غرف آپارتمانی زندگی میکنن، غرف مبنیهی که فوقها غرف، خب توی آپارتمان، یعنی منطقه آپارتمانش اینجوریه که تو هر طبقهش همه چی هست، حیات داره، ازداد لعوف یا مایشتهون، رود اصل مصفا، آب کلده، اینا همه
آب
کلده، آب کلده بعدی گفته دارم که این که آب کلده خب بو میگیره بهش میگه، نه دیگه ما داریم که عرضها که عرض سماه ول عرض، عرض هر بهشت مومن اندازه کل زمین آسمون بوش به اونجا نمیرسه دیگه، بوش مال خودشه، رود آب کرده اونجا تیوی تو بگیرسه چقدر بهشتی ها فدیه با ما. اینی که غرف مبنیه فوقها غرف، ببینید اینه حرف داره دیگه، همش معلومه یه حرفی هست، معلومه یه چی خبری میخواد قرآن بده، مثلا که میگه غرف مبنیه فوقها غرف، مثلا بعدش که میگه و جعل القمر فیهنه، این فیهنه نورا، قرار داده این قمر رو تو کجا، تو این سبع سماوات، کینه طبقه طبقه رفته، جعل القمر فیهن نورا و جعل الشمس سراجا، این شمس رو کرده سراج، اون نور رو کرده نور. یه ادبیات خاصی رفته رفته داره شکل میگیره که در حقیقت شمس سراج، قمر خودش چیزی که از نور شمس رو میگیره، اون جعل القمر فیهن نورا. بله حالا بیا درستش کن با الله و نور و سماوات و الارض، که اون موقع اون نوری که تو این قمر گذاشتن این اقمار، بعد میگه که عین الاقمار المنیره، یواش یواش فیوزا میپره گرد میبرد، که اون چیزی که الله در حقیقت اینا مشتمل بر الله هستن، که الله و نور و سماوات و الارض، اینا اینجوری هم باشه تا یه داری نردم ابتدای جلسه برمون چیه الان دیگه فیوز میپره. این به اینا دقت بکنید، به چیزایی که ما به ائمه میگیم، که شما اقمار منیر، شما انجمید، اقمارید، اینید، اونی مثلا صفاتی که میدیم بهشون، اون یه دقتی اگه بکنید یعنی توش رمزگشای فراوانی وجود داره که قرآن هم سعی نمی کنه این رمزها رو رسطن لو دادنی که الان داره انجام میشه، اینجوری لو نمیخواد بده، ولی گذاشته برای این که این تفاصیل متعدد رو خودش قبول بکنه. خدا خدا هم ما رو ببخش و بیاموز، قلب نازنین امام زمان را ما را بیا خوشنود بدار، به امر فرجش تعجیل بفرما، امر سروازان خاص ایشان را بده، توفیق علم و عمل به معارف نورانی قرآن اهل بیت به ما امانت بفرما، نسل دودمان ما را تا قیام و قیامت از مریدان و عاشقان قرآن اهل بیت قرار بده، و هر حظ و عقی در هر جای این عالم هست رو حضرت امام و عاد و حسن بفرما، اقام معظم رهبری و همه خدمت گذاران و اسلام و انقلاب رو معید و انسانیشون بدار، توفیق شهاده در لکاب مولامون حضرت و جتر ما امایت بفرما، این نبی آله الفاتحه و السلام.